اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وقد يناقش في الامر الثاني بعد تسليم الاول بان الايه الكريمه لا تدل على اطلاق وجوب التحذر لحاله عدم علم السامع بصدق المنذر. خب خدمت عزیزه بودیم با بحث در ذیل آیه شریفه نفر و اینکه آیا این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد یا نه. گفتیم که با سه مقدمه استدلال به این آیه شده بر حجیت خبر واحد. مقدمه اول این بود که این آیه دلالت میکند بر وجوب تحذر. مقدمه دوم این بود که وجوب تحذر در این آیه مطلق است، حتی در فرضی که انذار مفید علم نباشد. و در مقدمه سوم هم عرض کردیم که وجوب تحذر در فرض عدم حصول علم مساوی است با حجیت شرعی. اون چه که در این مبحث می‌خوایم به نقد بنشینیم دو مقدمه بعدی است، دو مقدمه اخیر این استدلال هست. یک، اینکه تحذر در آیه شریفه به شکل مطلق واجب شده. دو، اینکه تحذر حتی در فرض عدم حصول علم برای سامع مساوی با حجیت شرعی است. اینجا مناقشه شهید صدر می‌کنند در مقدمه ثانی بعد از پذیرش مقدمه اول اینه که آیه شریفه دلالت نمی کند بر اطلاق وجوب تحذر. شما در مقدمه دوم ادعا کردید اطلاق وجوب تحذر را، و حال این که چنین نیست، آیه دلالتی بر این اطلاق ندارد. دو تا اشکال مرحوم شهید صدر می گیرند، دو تا اشکال. اشکال اول این است که آیه در مقام بیان نیست. آیه در مقام بیان نیست تا اطلاق قابل تمسکی به دست بده. اشکال بعدی هم انشاءالله خواهیم گفت، خلاصش این است که در آیه قرینه ای هست که مانع انعقاد اطلاق میشه. پس در حقیقت ما دو اشکال بیان خواهیم کرد. یک، آیه اساساً در مقام بیان نیست. دو، در آیه قرینه ای وجود دارد که مانع تحقق اطلاق میشود. بر فرض این که مطلق یعنی خداوند متعال در مقام بیان باشه. اما اشکال اول، ببینید، شما میتونید تمسک به اطلاق کنید برای نفی قیدهای متعددی که برای یک حکم قابل تصوره. شاید یک حکم مقید به ده ها قید باشه، اما مطمئن باشید از حیث صدها قید مطلق است، مقید نیست. بنابراین ما اگر بخوایم به اطلاق تمسک کنیم می توانیم در جهات عدیده ای به این اطلاق تمسک کنیم. تمسک به اطلاق به لحاظ یک جهت منوط به احراز این است که متکلم در مقام بیان باشه نسبت به اون جهت. تمسک به اطلاق کلام متکلم به لحاظ یک جهت منوط به احراز این است که متکلم در مقام بیان باشد نسبت به اون جهت. یک نکته بسیار بسیار دقیق است. ممکنه فردی یک ابراز علاقه به یک شیء بکنه و در مقام بیان جزئیات خاصش نباشه. مثلا یه فردی بگه من پسر خیلی دوست دارم. خب خب سوال، تو که پسر دوست داری کلامت مطلقه، یعنی حتی اگر این پسر پسر شرری باشه اینم دوستش داری، حتی اگر این پسر پسر معیوبی باشه اینم مثلا دوست داری، خدا بهت بده. هزار جور می شود تصویر کرد پسر را، آیا با همه این جهات مختلف باز هم پسر دوست داری؟ می‌بینید که پس می‌گیره حرفشو. او در مقام بیان خاصش با همه جزئیاتش نبود و الا حتما قید می‌زد که مثلا من پسری صالح و سالم دوست دارم. فقط فی الجمله می‌خواست اشاره کند که یکی از علقه‌های او به این است که خداوند به او رزق ولدی کند. این هست. حالا با توجه به این نکته میخوایم اشکال اول رو مطرح بکنیم. آیه شریفه در مقام بیان وجوب تحذر بر مردم نیست. آیه در مقام بیان وجوب تحذر بر مردم، بر قوم به تعبیر خود آیه نیست. و همین جهت اطلاق آیه از حیث وجوب تحذر قابل تمسک نیست. یعنی خداوند متعال در آیه در این مقام نیست که بگوید مطلوب او از حیث تحذر مردم چیست، او تحذر مردم رو چگونه میخواد، حتی بدون حصول علم هم از اونها تحذر خواسته است یا فقط عالمانه از اونها تحذر خواسته است. بله اشاره به مطلوبیت بلکه وجوب تحذر و تسلیمی که ما داشتیم در مسئله دارد، اما این که اون تحذر واجبی که در آیه افاده شده به شکل مطلق واجب شده است یا به شکل مقید چون آیه در مقام بیان وجوب تحذر نیست، اگر ظاهراً اطلاقی هم در کلام دیده می شود نمی شود به این اطلاق تمسک جست. خب سوال، آیه در مقام بیان وجوب تحذر بر مردم نیست، در چه مقامیه؟ آیه در مقام بیان یک سلسله است، یک نفع، دو تفقه و سه انذار. در مقام بیان تکلیف طائفه است که باید متصدی انذار مردم بشن، اینکه نفع کنند، تفقه بجویند و انذار کنند هنگامی که برمیگردند به نزد مردم. در همین جامعه ما، همین امروز ما نگاه بکنید کیا به این آیه تمسک میکنند، کیا حال خود رو در این آیه مییابند؟ حوزویان، نه مردم. این آیه مبین حالت حوزویان است، در واقع فلسفه شکلگیری حوزه ها رو نشان میدهد، مربوط به این گونه افراد است. تکلیف اینها رو میخواد بیان کنه، نه تکلیف مردمانی که در مواجهه با انذار اینها قرار میگیرن. به همین جهت ما میتونیم به اطلاق وجوب انذار تمسک کنیم در آیه، اما حق نداریم به اطلاق وجوب تحذر تمسک کنیم. میتوانیم بگوییم آیه نسبت به وجوب انذار بر منظر مطلقه، اما نمی شود گفت که آیه نسبت به وجوب تحذر بر مردم هم مطلقه. فقط نکته ای که اینجا میمونه اینه که آیا ملازمه ای نیست بین اطلاق وجوب انذار و اطلاق وجوب تحذر؟ اگر وجوب انذار مطلقه، خب نمی شود ازش استفاده کرد که وجوب تحذر هم پس مطلقه. پاسخ منفیه، هیچ ملازمه ای بین اطلاق این دوتا نیست. چطور؟ ببینید میتونه شارع مقدس انذار را بر طائفه منذر به شکل مطلق و همه جا واجب کرده باشه، در حالی که مطلوب او از مردم تحذر در فرض حصول علم باشه، در فرض حصول علم باشه. چطور؟ ببینید، از این جهت که برای منذرین شارع نمیتوانست معیار روشنی به دست بده که به راحتی بر اساسش تشخیص بدند کجا انذار موجب حصول علم برای مستمعه یا لااقل سهیم در حصول علم است، هیچ معیاری وجود نداشت. یادتون هست بحث این جلسه قبلم اشاره کردم، خب همون رو بازخوانی کنم. کجا انذار موجب حصول علم است یا سهیم در حصول علم است و کجا انذار هیچ نقشی در حصول علم ندارد، نه به سان علت تامه نه به سان علت ناقصه، نه حصول علم برای شنونده نه حصول علم برای کسی که از این شنونده ای بسا بشنود. چون ضابطی نبود که بخواد این دو را از هم تفکیک بکنه، مواردی که انذار او در مسیر حصول علم ولو برای غیر شنونده دخیل مؤثره و مواردی که چنین نیست. به همین جهت انذار را به شکل مطلق بر منذر واجب میکنه تا مباد انذاری باشد که در مسیر حصول علم ایفا نقش بکنه، مؤثر بیفته و از سوی منذر انجام نشود، صورت نپذیرد. به این اصطلاحاً میگن احتیاط در مقام تشریع، احتیاط در مقام تشریع. اینجا فرد محتاط شارع مقدسه، او احتیاط میکنه با وجود اینکه ملاک مثلا قالبی است، حکم را دائمی میبندد، به این جهت که مباد موضعی باشد و ملاک وجود داشته باشه و مورد غفلت مکلف قرار بگیره. مثل اینکه غرض پدر تعلق یافته است به آبیاری گیاهانی که علف هرز محسوب نشد. راجع به علفهای هرز این باغچه اتفاقا غرض او این است که آب به اینها نرسه تا خشک بشن، از بین برون. اما خب در مقام تشریع، در مقام جعل تکلیف، به فرزندش میگه به همه گیاهان باغچه آب بده. چرا؟ چون میبیند که نمیتواند با سطح فهمی که این بچه داره دست او معیاری بدهد که گیاهان مفید و مهم این باغچه را از علفهای هرز تشخیص بده. برای اینکه مباد گیاه مفیدی در این باغچه باشد و آب نخورد، حکم به شکل مطلق میبنده و او رو مکلف میکنه به همه این گیاهان آب بده، در حالی که غرض او و ملاک مد نظر او مقیده، تعلق یافته به گیاهان مفید، نه هر گیاهی که در این باغچه است. اینجاست که میگیم پدر در مقام تشریع احتیاط کرده، پدر در مقام تشریع احتیاط کرد، یعنی آمده است بر اساس یک ملاک مقید حکمی مطلق بسته تا احتیاط کرده باشد نسبت به موارد حصول ملاک. در بحث ما هم همین مطلب هست، در بحث ما هم احتیاط در مقام تشریع صورت گرفته. نمی شود برای منذر با سطح فهم معمول انسانی او معیاری به دست داد که او بتواند بین مواردی که انذار او هیچ تأثیری در حصول علم و رو برای غیر مستمع نداشته باشه و بین مواردی که انذار او تأثیر در حصول علم ولو برای غیر مستمع داشته باشه تمیز بده، چون یه همچین قوه ای در منظر وجود نداره و همین جهت شارع مقدس به نحو مطلق او رو مکلف کرده است که انذار بده. و این یعنی احتیاط در مقام تشریع. پس وجه اطلاق وجوب انذار که می شود از آیه برداشت کرد همینه، به جهت احتیاط در مقام تشریع. هرچند که انذار و تحذر مطلوب او بر محور علم جمع است، یعنی او انذاری را می خواهد که سهیم در حصول علم باشه و تحذری را می خواهد که بر اساس علم باشد. نکته ای که اینجا باید دوستان من لابدش راه یافته باشند این است که ما می پذیریم ملازمتی بین انذار و تحذر هست، انذار منذر و تحذر منذر، یک رابطه فعل و انفعال بین این دو وجود دارد در مقام حب و در مقام ملاک، این دو میشه گفت مکمل همند در تکامل یکدیگر نقش دارند، دو قطعه از پازلی هستند که همدیگر رو کامل میکنند. به هر حال تحذر در واکنش به انذار صورت میگیره. منتها نکته اینه که این ملازمتی که بین انذار و تحذر هست در مقام ملاکه نه در مقام اطلاق وجوب. در مقام اطلاق و تقیید ملازمتی بین وجوب این دو نیست، اما در مقام ملاک بله. هر جا که انذار محبوب باشد نزد شارع مقدس، تحذر هم محبوب نزد اوست. خب بچه دوم برای مناقشه در مقدمه دوم استدلال با آیه نفر، در اینجا ما میخواییم بگیم که متکلم پروردگار متعال حتی اگه در مقام بیان باشه از جهت افاده وجوب تحذر باز هم مطلوب شما ثابت نیست. او این وجوب تحذر رو مطلق افاده نکرده، اتفاقا مقید افاده کرده. چرا؟ انذاری که مورد اشاره آیه است انذار به تکالیفی است که درش منذر تفقه و شناخت عمیق یافته است و خداوند در واقع از منذرین بعد از تفقه انذار خواسته است. این خود قرینه است که او تحذر را هم در قبال هر انذاری نمی خواهد، در قبال انذاری می خواهد که از روی تفقه صورت گرفته باشه، بر اساس فهم و شناخت عمیق شکل گرفته باشه. پس آیه شریفه نه فقط اطلاقی در ناحیه وجوب تحذر ندارد که قرینه ای بر تقیید این وجوب تحذر داره، دلالت میکند بر وجوب تحذر در قبال انذاری که مبتنی بر تفقه. پس باید مردم احراز بکنند که انذاری که نسبت به اونها صورت گرفته مبتنی بر تفقه است، از روی تفقه و شناخت عمیق شریعت، یا نه از سر جهل، از سر وهم. تا وقتی احراز نکنند مردمی که مستمع انذار هستند، این انذار از روی تفقه تحذر بر اونها واجب نیست، تحذر بر اونها واجب نیست. خب حالا این خود سادش بکنیم، اینکه مردم بدانند این انذار از سر تفقه هست، یعنی از سر فهم عمیق شریعته، در واقع معناش این است که مردم بدانند این انذار صادق با واقعه، مردم علم داشته باشند به صدق منذر، به صدق منذر. یعنی شما اگر خوب دقت بکنید آیه شریفه به واسطه همین تفقهی که پیش از انذار واجب کرده است بر منذرین، دلالت می کند بر وجوب تحذر به شکل مقید بر مردم، و اینکه تحذر وقتی بر مردم واجب است که براشون علم به صدق منذر حاصل بشود. به همین جهت نمی شود تمسک جست به آیه شریفه و بر اساس این آیه شریفه حکم کرد به وجوب مطلق تحذر بر مردم. اینجاست که مقدمه دوم از مقدمات سگانه‌ای که برای اثبات حجت خبر واحد از طریق آیه نفع بیان داشتیم مختل میشه. بفرمایید آیه صفته. ببینید، من رفته بودم یه جای سفارش لباس بدم، پیش گفتم که لباس خوبی بر من بدوز. آیا شما خودت تشخیص میدی لباس خوب چیه؟ خودت بشین بدوز. خیاط اینجور، تو اگه اهل تشخیصی که لباس خوب چیه و فلان، خود بشین بدوز. یعنی او تواقمش از تالین فرض گذاشته بود که یا من اصلا تشخیص نمیدهم که لباس خوب چیست، یا اگر تشخیص میدهم خود خیاطم مثلا میتونم لباس خوب بدوزم. حال این که ملازمتی بین این دو نیست. ممکن است مردم متفقه نباشند، فقیه در شریعت نشده باشند، اما خب میتوانند تشخیص بدهند سخن این فرد مبتنی بر تفقه، به این معنا که از قرائن، از شرایط و از معلومات فی الجمله‌ای که راجع به شریعت دارند تفکیک میدن مردم بین سخن عوامانه و سخن فقیهانه، سخنی که بر اساس جهل و سخنی که بر اساس فهمه. همین خطبا و وعاظ شهرها و بلاد، خب مردم تشخیص میدهند که خطیب تحصیل کرده کیست و خطیب تحصیل نکرده چیست. وقتی موظفن که توصیه یک خطیب رو عمل کنند که بدانند او در این توصیه صادقه، در این گفتار صادقه، خب چجور احراز بکنند صدق او را؟ کار سختی نیست. وقتی که مطلبی رو چند خطیب بیان بکنن، برای مستمع علم به صدق این مطلب حاصل میشه. یا ممکن است او شناخت عمیقی از یک خطیب پیدا کنه و از سابقه او با یک سخن او اطمینان حاصل کند به صدق مفاد گفته او. این حالت ممکنه. درست مثل همین شرایط فعلی، آیا مردم موظفن هر چی هر خطیبی بالای منبر گفت ولو براشون ثابت نشده باشد به عنوان یک حجت شرعی عمل کنن؟ نه. تا وقتی علم پیدا نکنن به صدق این گزاره ها وظیفه عمل ندارن، چون باید به هر حال بفهمن که با واقع مطابق، در حالی که خودشون اهل خبره نیستن، اهل فن نیستن. حصول علم نیازی به خبره بودن شخص، نیازی به فقیه بودن شخص نداره. خلاصه کلام این است که اگر مردم به هر علتی شک کنند که این انذار مبتنی بر تفقهه، تحذر از اونها مطلوب نیست، تحذر از اونها مطلوب نیست، باید علم براشون حاصل بشه. این علم به این که انذار مبتنی بر تفقه است، عبارتون اخرای علم به صدق منذر، صدق خبری منذر، این که انذار او مطابق با واقع است. بسیار خوب، این چند خط رو بخونیم ببینیم به کجای عالم میرسیم. فقط یناقش و فلعمر ثانی بعد تسلیم الاول، مناقشه می شود در مقدمه دوم بعد از پذیرش مقدمه اول به این که آیه کریمه دلالت نمی کند بر اطلاق وجوب تحذر نسبت به حالت عدم علم شنونده به صدق منذر. به صدق منذر برش یاد داشتی بنویسید در مقام بیان تکلیف نسبت به حالتی که شنونده علم ندارد به صدق منذر در مقام بیان تکلیف. خب این دلالت چطور بر اطلاق وجود نداره؟ ذالکه میخوره به لاتدل، لاتدل الآیه. این عدم دلالت به دو وجه، یک ان الآیه لم تسق، یعنی القا نشده، از حیث اساس از پایه برای افاده وجوب تحذر. به بیان دیگر پروردگار متعال در مقام بیان وجوب تحذر نیست تا شما بخواید از این جهت اطلاق گیری کنید. نخستین مقدمه از مقدمات حکمت که اصولی اون ذکر میکنن این است که متکلم در مقام بیان باشه. لنتمسک به اطلاق الآیت لإثبات وجوب تحذر علی کل حال، یعنی چه برای شنونده علم حاصل شود چه برای شنونده علم به صدق منذر حاصل نشود. این علی کل حال همون اطلاق دیگه، به بیان دیگه. و این نماهیه، یعنی آیه، مسوقتون لإفادت وجوب الانذار، آیه القا شده برای افاده وجوب انذار. البته یک سلسله است که به انذار ختم میشه، وجوب نفع سپس تفقه و در نهایت انذار. منتها مصنف کاری فعلا به اون دوتای قبلی ندارد، به نفع و تفقه ندارد، فقط انگشت روی انذار گذاشته. پس ثابت می شود به اطلاق آیه این که وجوب انذار ثابت است در هر حالی. وجوب انذار در هر حالی ثابت، یعنی ولو برای مستمع افاده علم نکند، سهیم در حصول علم نباشد. خب سوالی پیش میاد، چطور انذار به شکل مطلق واجب باشه بر منذر و حالی که تحذر به شکل مطلق واجب نباشد بر مردم؟ سوالی است که از خارج بیان داشتیم. در حقیقت برمیگردیم اون وجه سوم مقدمه اول، وجه سوم مقدمه اول دقت بکنید. ما در وجه سوم مقدمه اول آمدیم به لغویت امر به انذار تمسک کردیم، اگر تحذر واجب نباشه. گفتیم اگر قرار باشد نفع و انذار واجب باشند بدون اینکه تحذر واجب باشه، این لغوه. یادتون هست حتما. اینجا رو همین اساس داره حرف میزنه، اشکال میگیره، اشکال مقدری که اینجا هست و همین اساسه که چطور میشود در فرضی که انذار به حصول علم ختم نمیشود، در این فرض انذار بر منذر واجب باشه اما تحذر بر مستمع منذر واجب نباشه. آیا لغو نیست انذار بر منذر واجب باشه بدون وجوب تحذر بر مستمع؟ در واقع اشکال به این برمیگرده که لغو که شارع امر به انذار بکند بدون این که تحذر بر مستمع واجب شده باشه، این لغوه بیفاید است. ما در قبال این اشکال میخواییم در حقیقت جواب بدیم که خیر، هیچ لغویتی در قضیه نیست، بلکه حکمتی پشت اطلاق وجوب انذار هست. فقط لا یوجب، گاه واجب نمی کند مولا تحذر را، مگر بر کسی که حاصل شود برای او علم، الا علی من حصل له العلم، ولکنه، اما همین مولا واجب می کند انذار را، علی کل حال، شکل مطلق. حتی اینجا مقدار عبارت قشنگ نیست، لا یوجب المولا التحذر الا علی من حصل له العلم، تعبیر دقیقی نیست، چون وجوب تحذر در فاز حصول علم عقلیه نه مولوی شرعی. شارع اینو واجب نکرده، خود عقله که دیگه بر مکلف واجب میکند. اگر علم به تکلیف مولا داشت، نسبت به این تکلیف کرنش کنه، امتثال کنه. به بیان دیگر این اطاعت در فرض حصول علم به تکلیف است. تحذری که در قبال انذار مفید علم، عبارتون اخراش میشه امتثال و طاعت تکلیف در فرض علم به تکلیف. یه حکم عقلی است، به ایجاب مولوی صورت نگرفته. به همین خاطر خوب بود اینجور بیان می‌فرمود که ممکن است تحذر نزد مولا مطلوب نباشد مگر نسبت به کسی که برای او علم حاصل شده، در عین حال همین مولا امر کرده باشد به انذار به نحو مطلق. خوب بود عبارت اینجور اصلاح می‌شد. ولکن این مولا یوجب الانذار علی کل حال، ان سواء افاد العلم ام لا، چه میخواد افاده علم بکند یا نه این انذار. و ذالک میخوره به ایجاب الانذار علی کل حال، اینکه انذار در هر حالی واجب شده. و ذالک احتیاطا منه فی مقام التشریع، یعنی در واقع کانه اینجا در تقدیر، کانه احتیاطاً منه فی مقام تشریع، احتیاطیست از مولا در مقام تشریع، در مقابل احتیاط مکلف است در مقام امتثال. دو جور احتیاط هست، احتیاطی که مولا در مقام تشریع حکم میکنه، احتیاطی که مکلف در مقام امتثال حکم میکنه. این دو نباید با هم خلط بشه. اینجا سخن از احتیاط مولاست در مقام تشریع. لعدم تمکن المولا، چرا مولا احتیاط میکنه؟ ممکنه این سوال پیش بیاد که احتیاطی که عبد میکند به جهت جهل اوست. خب اگه جهل به ساحت مولا راه نداره، نباید احتیاط بکنه. وقتی که مکلف ندارد مثلا این مصداق مأمورون به هست یا نه، احتیاط میکنه، اتیانش میکنه به جهت اینکه نمیداند این متعلق امر هست یا نه. اما این جهل در مورد مولایی که مفروض ماست اصلا قابل تصور نیست. بخواد ببینید، در واقع احتیاط مولا در مقام تشریع هم میتونه به جهت جهل مکلف در مقام امتثال باشه. می تواند حکمت احتیاط مولوی هم جهل مکلف باشه. لعدم تمکن المولا، چون مولا متمکن نیست از اعطاء ضابطه ای. به کی اعطاء ضابطه کنه؟ به مکلف. برای چی؟ برای تمییز. تمییز همون علمه. برای اینکه تمییز بدهد مکلف، تشخیص بده مکلف بین حالات استتباع انذار علم را. این للعلم متعلق به استتباعه، لامش تقویت مفعول استتباع محسوب میشه. بین حالات به دنبال داشتن انذار علم را، یا سهیم بودن انذار در علم، در علم ولو برای غیر سامع، ولو برای غیر سامع مباشر. و بین غیر این حالات، بین اینجا بذارید، و بین غیر این حالات نمیتونه ضابطه ای به دست مکلف بده که بر اساسش تشخیص بده از این جهل که انه بیرون بیاد که بفهمد در کجا انذار او دخیل در حصول علم ولو برای غیر سامع، و در کجا انذار او هیچ دخلی در حصول علم نخواهد داشت، هیچ نقشی در حصول علم ولو برای غیر سامع نخواهد داشت. جلسه قبل داشتیم مشابه این عبارت رو عرض کردم، استتباع الانذار للعلم مرجعیست که انذار علت تامه علم باشه، مساهمت الانذار فل علم مرجعیست که انذار علت ناقصه علم باشه. یعنی انذار این منذر در کنار قرائن دیگه یا در کنار انذارهای دیگر سبب حصول علم شود. والوجه الاخر، وجه دوم برای مناقشه در مقدمه دوم استدلال با آیه نفی، در اینجا ما میخواییم بگیم که متکلم پروردگار متعال حتی اگه در مقام بیان باشه از جهت افاده وجوب تحذر، باز هم او این وجوب تحذر رو مطلق افاده نکرده، اتفاقا مقید افاده کرده. ولی وچه الاخر ما یدعا، آنچه که ادعا می شود، من بیان ما یدعا من وجود قرینت فی الآیه، این که قرینه ایست در آیه شریفه بر عدم اطلاق، عدم اطلاق وجوب تحذر نسبت به حالت عدم حصول علم از انذار. چرا قرینه ای هست؟ لظهور الآیه فی تعلق الانذار، در اینکه انذار متعلق است به چی؟ به تکالیفی که ما اینجا میشه تکالیف دیگه، گفتیم انذار یعنی اخبار از تکلیف، به تکالیفی که تفقه المنذر در این تکالیف فیه برمیگرده به ما، المنذر هم فاعل تفقه، به تکالیفی که تفقه یافته است در این تکالیف منذر در کجا؟ فی هجرته، در هجرتی که داشت، هجرت همون نفره که در آیه شریفه آمده، در نفری که داشت. و کون الحذر المطلوبه، این عطف بر تعلق انذار، آیه ظهور دارد در اینکه حذر مطلوب مترقب است به دلالت لعله، لعله معناش ترقب بود، حذر مطلوب مترقب است از سوی شارع مقدس عقیب، یعنی پشت سر این نحو از انذار. کدوم نحو از انذار؟ انذاری که مبتنی بر تفقه باشه، مبتنی بر تفقه باشه. پس با شک شنونده در این مطلب، فی ذالکو بزنیم، فی کون انذار المنذره، فی کون انذار المنذره به ما تفقه فیه، شک بکند در این که آیا انذار منذر انذار در تکالیفی است که فهم عمیق درش یافته، به بیان دیگر شک بکند که این انذار آیا بر اساس تفقه یا بر اساس تخیل یا بر اساس مصلحت شخصی، شک بکنه. لا یمکن تمسک به اطلاق این آیه برای اثبات مطلوبیت حذر، اگه شنونده شک بکنه در این مطلب نمیشود تمسک کرد به اطلاق آیه برای اثبات مطلوبیت حذر بر مستمعین، حتی در حالت شک اونها، حتی در حالتی که مبتلا به شک کرد. خلاصه کلام این است که مطلوبیت تحذر منوط به احراز متفقهانه بودن انذار، احراز متفقهانه بودن انذار هم منوط به علم سامع است به صدق منذر. به صدق منذر این سلسله حتما در ذهن بسپرید. انذار زیاد است، خیلی از انذارها از روی وهم، از روی خیاله، از روی جهل. کسی من انذار میداد با شدت و حدت که تو نمیخواهی به فرستاده امام زمان ایمان بیاوری، فلانی فرستاده امام زمان، یه شیادی اسمی گفت، آیا نمیخواهی به او ایمان بیاوری؟ میخواهی با همین جهلت بمیری؟ خب انذار او واقعا به نظر می آمد تمام فاکتورهای ظاهری یک انذار رو داشت، از شدت و حدت برخوردار بود و حتی شاید او از سر دلسوزی این انذار رو می داد، اما بر اساس تخیل یه توهم. رفقا اشکال سوم، مقدمه سومی هم در استدلال به آیه شریف نفر وجود داشت که این هم خالی از مناقشه مصنف نیست. خب ما اگر فرض بگیریم دو مقدمه قبلی را پذیرفته ایم، اینکه آیه دال بر وجوب تحذر است و اینکه آیه دلالت می کند بر اطلاق این وجوب تحذر، با این وجود مقدمه سوم محل مناقشه است. محل مناقشه است. مقدمه سوم این بود: وجوب تحذر به شکل مطلق مساوی است با حجیت شرعی قول منذر. به بیان دیگر اگر قرار باشد تحذر بر شنونده حتی در فرض عدم حصول علم واجب باشه، این معناش چیزی نیست جز حجیت شرعی قول منذر. اینو میخوام امروز مورد مناقشه قرار بدم. ببینید دو تا اشکال در کلام آقای صدر دیده میشه، دو تا اشکال. یک، اولا که آیه شریف وجوب تحذر را برده از رو انذار نه اخبار. درست است که ما میگیم انذار یعنی اخبار از تکالیف بر اساس مذاق شمای مستدله، ولی فی الواقع انذار با اخبار فرق میکنه. وجوب تحذر در قبال انذار است نه در قبال اخبار. می فرماید لینذرو نه لیخبرو. آیه چنینه. فرق است بین اخبار از یک تکلیف و بین انذار نسبت به یک تکلیف. اخبار وقتی از یک تکلیف صورت میگیره که در واقع خطر با این اخبار پدید بیاد، طرف سابقه ای از این تکلیف نداشته باشه، آگاه از این تکلیف بشه، با این اخبار احساس خطر کنه، احساس خطر کنه. در واقع با اخبار از یک تکلیف احساس خطر در نفس مستمر شکل میگیره. اما انذار که فارسیش میشه هشدار، در وقتی است که مستمع این مرحله را طی کرده باشد. یعنی چی؟ یعنی نسبت به عقاب تکلیف احساس خطر کرده باشه، با انذار احساس خطر رو در مخاطب تقویت میکنه. اخبار از تکلیف سبب پیدایش احساس خطر میشه، اما انذار نسبت به تکلیف بر این احساس خطری که پیشتر وجود داشت تأکید میکنه، به این احساس خطر دامن میزنه. براتون مثال عرفی بزنم، الان یه سیم برق اینجاست، عریانه. اگر شما ندانید در این سیم برقه و من به شما بگویم که این سیم برق دارد، اینجا اخبار از خطر برق گرفتگی، اینجا اخبار از برق نسبت به شما صدق میکنه. به دنبال این اخبار احساس خطر برق گرفتگی در نفس شما پیدا میشه. این جمله من که این سیم برق دارد نسبت به شمایی که جاهل به برقید میشه اخبار. حالا اگر فرض بگیریم که شما میدانید این سیم برق دارد و من هم میدانم که شما میدانید، با این علم تأکید میکنم این سیم برق دارد، علارغم این میگویم این سیم برق دارد، این میشه انذار. این دیگه اخبار نیست، انذار. یعنی چی؟ یعنی دارم تأکید میکنم بر خطر برق گرفتگی، تقویت میکنم احساس خطر در وجود شما. به همین جهت بین اخبار و انذار فرقه. بفرمایید. خوبه، ببینید وقتی که نبی اکرم خودش رو نذیر ذکر میکنه در مقابل بشیر در آیاتی از قرآن و در احادیث، خب خطاب او امم سابقه است دیگه، پیروان ادیان سابقه است. اونها اعتقاد به آخرت داشتند، مخاطب زندیق منکر آخرت نیست، مخاطب مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و کسانی بودند که نسبت به آخرت اعتقاد داشتند، نسبت به آخرت احساس خطر می کردند. نبی اکرم در مقام انذار این احساس خطر رو در مخاطبانش برمی انگیزاند، تقویت می کند. از این جهت می شود نذیر، انذار دهنده. حتی اگر طرف ایمان به آخرت هم نداشته باشه، ایمان نداشتن غیر از احساس خطر نکردن. ممکنه من ایمان به چیزی نداشته باشم، باور نداشته باشم، واجبش ترس داشته باشم، باز اینجا انذار صدق میکنه. آقای صدق میخواد بگه که خلاصه این تکالیف ولو برای شنونده معلوم شاید نباشه، اما نسبت به اون احساس خطر وجود داشته. خب ببینید در آیه از اونجایی که وجوب تحذر روی انذار رفته، به این قرینه میفهمیم که قبلا خطر عقاب اخروی از سوی مستمعین احساس میشد. به بیان دیگر تکلیف به نحوی برای مستمعین منجز محسوب میشد. حالا یا به جهت اینکه اجمالاً می‌دونستن تکالیفی هست، تفصیلاً خبر نداشتن، یا احتمال تکلیف می‌دادن قبل از اینکه فحص بکنن. می‌دونید که شک قبل الفحص، احتمال تکلیف قبل الفحص منجزه، حتی از نگاه قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان. اونا وقتی میگن تو میتوانی نسبت به احتمال تکلیف بی خیال باشی، خود رو بری و ذمه قلم داد کنی که فحص کرده باشی و نیافته باشی تکلیف رو، بنابراین به نظر میاد سخن از تکالیفی است که پیش از انذار منذر راجع بهشون احساس خطر وجود داشته. به این معنا که اینها پیش از انذار منذر اجمالاً می‌دونستن تکالیفی در شریعت هست که نمی‌شناسن به تفصیل چیست، مکلف به افعال و تروکی در شریعت هستند اما به تفصیل به جزئیات از آن بی‌خبر، یا احتمال وجود تکالیفی رو می‌دادند و هنوز به خود زحمت فحص و جستجوی از این تکالیف را و اینکه آیا چنین تکالیفی در شریعت هست یا نه به خود نداده بودند. بنابراین رفقا انذار نیست که منجز تکلیف محسوب بشه تا شما ادعا کنید حجیت انذار منذر را، بلکه منجز تکلیف قبل از انذار منذر رقم خورده. حالا یا منجز تکلیف عبارت بوده از علم اجمالی یا عبارت بوده از شک قبل الفحص، این دوتا های صدر میگه من هم یکی دیگه اضافه کنم، یا حتی علم تفصیلی در موردی که فرد علم تفصیلی دارد هم انذار صدق میکنه، چون انذار هشدار. یعنی در واقع اشکال های صدر اینه، خوب دقت بکنید. در مقدمه سوم گفتیم ها این که موظف باشه مکلف به تحذر در قبال انذار نشون میدهد که این انذار حجته، یعنی منجزه. ما بخواهم بگیم نه، اتفاقا استفاده از واژه انذار نشان میدهد که منجزی پیش از انذار نزد مستمع محقق شده و انذار منجز نیست. به بیان دیگر نشان میدهد که منجز رتبتا مقدم بر انذار است، نه اینکه خود این انذار منجز باشد تا تنجیز اون رو اسباب حجیت شرعی توجیه کنید. این خلاصه اشکال مرحوم شهید صدره. خب البته اشکال دومی هم ایشون در قضیه میتونن بگیرن که گرفتند بر اساس مبنایی که ایشون به نام حق و طاعه برگزیدن. در مبنای ایشون همونطور که لابد مستحضر هستن دوستان ما، هر احتمالی منجزه، هر احتمالی، بدون اینکه نیاز باشه که حجیتی از سوی شارع مقدس جعل بشه. بنابر قاعده حق و طاعه هر اماره ای، هر قرینه ای، هر نشانی، هر احتمالی نسبت به تکلیف صورت بپذیرد منجز است، بدون اینکه نیاز باشه حجت شرعی شده باشد، بدون اینکه نیاز باشه شارع مقدس برای این اماره، برای این احتمال جعل حجیت کرده باشه. ایشون اشکالی که میتونن بر اساس مبناشون به مقدمه سوم بگیرند اینه که خیلی خوب، تحذر واجب است بر مستمع به هنگام انذار منذر ولو اینکه مفید علم نباشه. ممکنه این وجوب تحذری که بر منذر ثابت است نه به جهت حجیت شرعی انذار منذر، بلکه به جهت منجزیت عقلی انذار منذر بر پایه قاعده حق و طاعه باشه. ببینید مقدمه سوم چی میگفت؟ میگفت ها، وقتی که تحذر واجب است ولو اینکه انذار مفید علم نباشه، این حکایت میکند از حجیت شرعی انذار. بین وجوب تحذر در فرض عدم حصول علم به انذار و بین حجیت شرعی انذار ملازمه برقرار کرده بود که نمیشود تحذر بر مستمع واجب باشه در فرضی که انذار مفید علم نیست، در حالی که قول منذر حجت شرعی قلم داد نشود. نمی شود در فرض عدم حصول علم تحذر بر مستمع واجب باشه بدون فرض حجیت شرعی انذار منذر. مرحوم آقای صدر میگه بنابر مسلک حق و طاعه وجوب تحذر بر مستمع میتونه دو تا علت داشته باشه: یک، حجیت شرعی قول منذر، دو، منجزیت عقلی انذار. منجزیت عقلی انذار به عنوان یک عاملی که احتمال تکلیف ایجاد میکنه، منجزیت عقلی که بر پایه حق و طاعه ما توجیهش کردیم. یعنی این وجوب تحذر ملازمتی به حجیت شرعی قول منذر نداره. قول منذر به هر حال یک احتمال تکلیف ایجاد میکند یا نه؟ بر پایه قاعده حق و طاعة همین مستلزم وجوب تحذر، بدون اینکه نیاز باشه فرض بکنید حجیت شرعی قول منذر را. لذا ایشون معتقده که بین وجوب تحذر در فرض عدم حصول علم و بین حجیت شرعی قول منذر ملازمتی نیست. میتونه این وجوب تحذر برآمده از منجزیت عقلی انذار منذر باشد، نه حجیت شرعی قول او. میتونه بر پایه منجزیت عقلی احتمال تکلیفی باشد که از انذار منذر بدید میاد، نه برآمده از حجیتی که شارع به قول او اعطا کرده است. این هم اشکال دوم. و یمکن النقاش فی الامر الثالث به ان، متعلق است به نقاش. نقاش به چی کنیم؟ به اینکه وجوب تحذر مترتب است بر عنوان انذار، نه بر مجرد اخبار. این تعبیر یک جوری اینو القا میکنه به مخاطب که انذار امری فراتر از اخبار است. من اینو نمیپسندم. انذار و اخبار رو میشود دو مقوله متباین دید، نه اینکه مثلا اخبار چیزی فراتر از اخبار باشه. این تعبیری همچین القایی داره که برای من خیلی واضح نیست. مترتب است بر عنوان انذار، نه بر مجرد اخبار. مطالعه اگه بخوام طبق عبارت ایشون ببریم مطلب رو جلو، ایشون انذار رو یک اخبار گرفته، وقت میتونید عبارت این جور معنا کنید. ولی انذار و اخبار و یستبتن وجود خطر سابقه، انذار و اخبار است که به همراه دارد، در بطن دارد وجود خطر سابقی را، یعنی یک خطر بیشتر احساس میشده و او بر این خطر تأکید دارد، خطر سابقی که مقتضی وجوب حذر بوده. بقیش بینید وجود خطر سابق مقتزن لوجوب تحذر، بیشتر یه خطری بوده که اونها رو به تحذر وامی داشته. و هازا یعنی این استبتان، هازا میخوره به استبتان، این که انذار مستبتن وجود خطر سابقه، معناش این است که انذار نیست منجز. واف تفسیره و مستتبع احتمال خطر، به جعل شارع حجیت را برای انذار. این به جعل متعلق است علت تنازع به منجز و مستتبع. انذار به سبب جعل شارع حجیت را برای آن، برای این انذار منجز. یعنی چی؟ یعنی مستتبع و به دنبال دارنده احتمال خطر نیست. و انما هو، بلکه این انذار مسبوق است، نمیگه سابق، میگه مسبوق. مسبوق است به تنجز احکام در مرتبه سابق، به اینکه احکام در مرتبه سابق منجز شده باشد. حالا به چه سبب منجز شده باشن؟ به سبب علم اجمالی به احکام. خب اجمالا میدونستن شریعت بدون تکالیف نیست. یا به جهت شک قبل از فحصی که در تکالیف داشتن، ولو علم هم داشتن تفصیلا به بخشی از تکالیف، نسبت به سایر تکالیف شک بدوی داشتن، چون قبل از فحص منجز حتی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلابید. در واقع فرق اخبار و انذار اینه، اخبار از یک تکلیف ایجاد خطر میکند نسبت به عقاب این تکلیف، و حالی که انذار نسبت به یک تکلیف بعد از احساس خطر نسبت به تکلیفه. بر این احساس خطری که پیشتر وجود داشت تأکید میکند. این تفاوت این دو مقوله است. خب هازا مضافن. این اشکال دوم آی صدر بعد مقدمه سوم استدلال. مضافن الا ان تنجز الاحکام الالزامیت بالاخبار غیر القطعی. آقا لو سلمنا، لو سلمنا ها، که انذار همون اخبار، هیچ فرق نمیکنه. انذار از تکالیف یعنی اخبار از تکالیف. اشکال دوم اینه، تنجز احکام الزامی به اخبار غیر قطعی متوقف نیست بر جعل حجیت شرعی از سوی شارع برای خبر. بر جعل حجیت برای خبر شرعن تنجز احکام الزامی منوط به جعل حجیت از سوی شارع نیست، بنابر مسلک حق و تا کما هو واضح. ایشون در واقع اینجا میخواد ملازمه بین وجوب تحذر در قبال اخبار غیر قطعی از تکلیف رو با حجیت شرعی این اخبار بشکنه. کی گفته بین این دو ملازم است؟ ممکنه اون وجوب تحذر در قبال اخبار غیر قطعی محصول منجزیت عقلی باشد، نه حجیت شرعی. منجزیت عقلی که بر پایه قاعده حق و طاعة قابل توجیهه. البته اینجا اشکالی میتونی با صدر بگیر. چی اون اشکال؟ ببینید، خب قاعده حق و طاعة به هر احتمال تکلیفی منجزیت میبخشه، درست، منتها منوط به این که شارع ترخیص نداده باشه، ترخیص نداده باشه. با این که شما اذعان دارید که شارع ترخیص داده است، حتی میشه این ترخیص شرعی رو از طریق قبح عقاب بلا بیانی که آقای صدر قبول داره به عنوان یک سیره عقلایی اثبات کرد. نکته میانه دوستان چقدر مستحضر باشن، چقدر بگیرن. ببینید آقای صدر میگه قبح عقاب بلا بیانی قاعده عقلاییه، نباید این رو در ساحت شریعت پیاده کرد. بر مبنایی که خود ایشون در سیره‌های عقلایی قابل استدلال در حوزه شریعت دارند، می شود گفت اگر قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلایی باشه، چون حوزه شریعت رو می تونه آلوده بکنه، حوزه شریعت رو می تونه آلوده بکنه، از همین جهت شارع مقدسی که با این نظام موافق نیست باید رد بکنه، رد بکنه از یک همچین قاعده عقلایی. که مبادا فکر بکنند مردم عقلا که شارع هم در قبال اونها یه همچین رفتاری دارد، یه همچین سلوکی دارد که موالی عقلایی دارند، یه وقت تعمیم ندند اون نظام حجیت عقلایی رو نسبت به ساحت شریعت، اون قاعده عقلایی رو نسبت به ساحت شریعت. همین سکوت شارع در قبال قاعده قبح عقاب بلا بیان، بلکه تأییدات شارع نسبت به این قاعده عقلایی، نسبت به این سیره عقلایی که همین آیات و احادیث دال بر براءت شرعی مقصود بنده است، این ذهنیت رو ایجاد میکند که احتمال تکلیف منجز نیست و هیچ مولایی مکلف رو بابت تکلیف غیر علمی غیر قطعی عقاب نمیکنه. همین سیره عقلایی غیر مردوع کافیست تا در دست مردمان براءت بده نسبت به احتمال تکلیف، که حتی عدید آقای صدر علماش هم تشخیص نمیدن ذهنیت عقلایی که حوزه شریعت رو هم به سان موالی عقلایی میپندارد و حتی عدید آقای صدر علماش هم به اشتباه افتادن نظام عقلایی رو به حوزه شریعت هم تسری دادن و قاعده قبح قابل لابیان رو بر شعار مقدس هم تطبیق کردند. نواصد ادعا میکنه دیگه همچین قاعده ای و هر حال این زمینه رو دارد که اگر مورد توافق مورد پذیرش شعار نیست انذار کن. اینجاست بر اساس همون ذهنیت عقلایی خود چه بسا اینها خطوط بری دانسته باشند نسبت به احتمال تکلیف. وقت اینجاست که اگر واقعا قرار باشه اخبار غیر علمی منذر منجز تکلیف محسوب بشه، تنها راهش جعل حجیت شرعی از سوی شارع مقدس. حالا جاش اینجا نیست و بحثی در باب حق و طاعت داریم که فعلا جاش اینجا نیست، اما اجالتا این قاعده حق و طاعه قاعده فشلیست، از حیث عملی قاعده نیست که بخواد اثری بذاره، این عملا قاعده دورخورده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.